درود بر همه شما عزیزان شنونده. دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادها، حتی یه جاهایی هم انتقادهای شما خیلی خیلی کمک میکنه به ما و سازنده است. شما هم حتما ایمان دارید و اعتقاد دارید به این موضوع که اگر فرصت نمی کنیم نهج البلاغه رو بخونیم و مطالعه بکنیم و این مقدار درش دقت بکنیم، برنامه هایی مثل اقتصاد در نهج البلاغه ما رو کمک میکنه که بیشتر از فرصت شنیدن برای نزدیک شدن به نهج البلاغه استفاده کنیم. یک گنجی، یک چراغی، یک راه بسیار بسیار روشن و مستقیمی به نام نهج البلاغه پیش روی ما هست که کمک خواهد کرد که موضوعات اقتصادی رو در زندگی خودمون بهتر بشناسیم و اقتصادمون رو و زندگیمون رو رونق بیشتری بدیم. هر جا که صحبت از پرداخت و پرداختن میشه یه مقداری اخم و تخم میکنیم یا خلقمون تنگ میشه، اما مالیات از جمله مباحثی هست که اتفاقا کمک میکنه به رونق اقتصادی کشور. بله، دوستمون اشاره کردن که بگیم به شرطها و شروطها. امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم از نامه 51 نهج البلاغه به نیکی و شایستگی استفاده لازم رو ببریم و یه جمع‌بندی از موضوعات مختلفه مولا علی علیه السلام در این نامه داشته باشیم. مثل برنامه‌های گذشته افتخار داریم در حضور استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین محمد امین کثیری این بحث بسیار ارزنده و مهم رو ادامه بدیم. جناب آقای کثیری، این روز بر شما مبارک باشه و خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همه عزیزان و بزرگواران همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. عرض ادب و احترام دارم به روح پرفتوح امام راحل عظیم الشأن و همه شهدای بزرگواری که این امنیت و آسایش و اقتدار رو امروز مرهون رشادت‌ها و جانفشانی های این عزیزان هستیم.
خب در خدمتون هستیم. نامه 51 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام و موضوع خراج و وظایف خراجگزاران. تکنولوژی، فناوری و بسیاری از پیشرفت‌هایی که امروز عاید و واصل ما شده به نظام مالیاتی ما هم رسوخ کرده و رسیده. رسوخ کرده که میگم، یعنی واقعاً ما یه تحول بسیار بسیار شگرف و مهمی در نظام جامع مالیاتی که یکی دو سالی هست داره اجرا میشه میبینیم که جا داره از همین جا به عزیزانی که در این موضوع کار کردن، مطالعه کردن، زحمت کشیدن، دیجیتالی کردن، الکترونیکی کردن، خیلی از موضوعات و اظهارنامه های مالیاتی و بحثای از این موضوعات مالیاتی داره یک سامانی پیدا کرده و راه رشد خودش رو طی میکنه، به همشون خدا قوت میگیم و خیلی ویژه این روز رو تبریک میگم بهشون. اما مولا علی علیه السلام همیشه عنصری است و وجود تابناکی است که ما بهش نیازمندیم. بهش نیازمندیم که راه رو به ما نشان بده. و امروز اگر در رادیو اقتصاد مباحث اقتصادی رو از زبان مولا علی علیه السلام مطرح میکنیم، در حقیقت احساس نیازی است که خود ما نسبت به اندیشه های اقتصادی مولا علی علیه السلام در وجود خودمون حس میکنیم. استاد کثیری، از چه زاویه امروز وارد بحث بشیم برای موضوع مالیات؟
عرض بکنم که اجازه بدید من قبلش یه مطلبی رو عرض بکنم. اونم این هستش که قطعاً راهی که ما پشت سر گذاشتیم بسیار افتخار آمیز هستش. خب شاخصهایی که نه نهادهای اندازه‌گیری و نظارتی خودمون، بلکه اون چیزی که در سطح بین‌الملل هم مطرح میشه، همه حکایت از پیشرفت‌های بسیار بسیار چشمگیر ما در این دهه های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی داره. و اگر ما مطلبی رو میگیم به خاطر اینکه چشمانداز پیش رو رو داریم نگاه میکنیم و همیشه به دنبال بهتر شدن هستیم. الحق و الانصاف توی این شرایط اقتصادی بین المللی و این تحریم های متعدد و ظالمانهی که بر ما تحمیل میشه، خب خیلی تصمیم گیری و کار کردن سخت و دشوار هستش. و خب هم مردم عزیز و بزرگوار ما این نکات رو مد نظر دارند، هم طبیعتاً مسئولین. و ما اگر که مطالبی رو میگیم، توقعمون این هستش که بیش از پیش تلاش بکنیم و پیشرفت هامون، حرکت هامون، قوانینمون، عملکرد هامون همیشه بهتر بشه، رو به بهبودی و رو به صعود حرکت بکنیم انشاءالله. بعضی از شنوندگان عزیز سوال کرده بودن درباره مسئله مالیات و جایگاه مالیات، که اساساً ما پرداخت مالیات رو به چه نحوی باید نگاه بکنیم. نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام رو عرض کردیم که حضرت می‌فرمایند نگاهتون به دریافت و پرداخت مالیات نگاهی باشه که دارید در حقیقت خدا رو و دین خدا رو به واسطه اون قوتی که به شما داده یاری میکنید. و عرض کردیم اگر این فرهنگ سازی اتفاق بیفته، که تا الان شاید توی قوانین و توی رفتارهای فرهنگی متصدیان مالیاتی ما یه مقداری زیادی کمرنگ دیده شده این مسئله، اگر دیده بشه خیلی به ما کمک خواهد کرد. یک بخشی از نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر، که یک نظام نامه تمام عیار حکومتی است، مربوط به مسئله مالیاته. یه مقداری به خاطر اون وعده‌ای که داده بودن و جایگاه مالیات و مالیات دادن در اجتماع، میخوام از قول امیرالمومنین علیه السلام و نامه 53 مطالب
در حقیقت ما الان تو این برنامه یه پرانتزی باز کردیم که از نامه 51 یک گریزی میزنیم به نامه 53. درست میگم؟
بفرمایید. حضرت میفرمایند که در یه بخش مجزایی کاملا در نامه خطاب به مالک اشتر، نامه 53، می‌فرمایند و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاح لمن سواهم. حضرت می‌فرمایند نگاه تو به عنوان والی حکومت، به عنوان کسی که در رأس حکومت قرار داری و به عنوان نظام در حقیقت الان این گونه باشه که این در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است. یعنی مالیات گرفتن رو، حال مالیات دهنده رو در نظر بگیر برای اینکه میخوای مالیات بگیری. چرا؟ بعد خود حضرت دلیلش رو میفرمایند. میفرمایند به خاطر اینکه صلاح خراج یعنی همون مالیات و خراج دهندگان یعنی مالیات دهندگان به صلاح دیگران است. یعنی اگر حال مالیات دهنده خوب باشه، اگر شرایط خوبی باشه، این مالیات دادنش، این شرایط خوبش باعث میشه که دیگرانی هم که در اجتماع میخوان با او تعامل داشته باشن، از پرداخت مالیات او استفاده بکنن، حال خوبی پیدا بکنن. متاسفانه ما بعضی وقتا در جوامع میبینیم یه چرخه ناقصی تو جامعه خودمون هم هست اتفاق میفته. یه مثلا گرانی اتفاق میفته، گرانی بی علت، یعنی بدون علت قابل پذیرش، که خیلی وقتا در جامعه ما متاسفانه همین گونه است. یعنی مردم عزیز و بزرگوار ما، من خیلی توی رفتار اجتماعیشون دقت کردم، اونجاها که مسئله معقول و منطقی خیلی منطقی برخورد کردن. بعضی از عزیزان گاهی اعتراض میکنن که چرا مردم نسبت به بعضی از گرانی ها عکس العمل هایی که نشون میدن عکس العمل های خیلی مثلا منطقی نیست. منطقی نیستش به این معنا که یه دفعه شروع میکنن به خریدن، بازار به هم میخوره، عرضه و تقاضا تناسبش جابجا میشه. من جوابم اینه که اتفاقا خیلی من جامعه رو متهم نمیکنم. اون جاهایی که گرانی ها، اون جاهایی که نوسان قیمت ها بدون علت قابل پذیرش و معقولی، این رفتار رو ما میبینیم در جامعه. ولی شما میبینید یه جاهایی خیلی معقول و منطقی برخورد میشه، چون مردم میدانند و میپذیرند که الان این جریان یک جریان درسته، عیبی نداره، اینجا گرانی جاش بوده. اما متاسفانه یه جاهایی هم میبینیم که اینجوری نیست. این چرخه ناقص در جامعه اتفاق میفته. یه افرادی فکر میکنن دارن سود میبرن، در صورتی که در حقیقت سودی عاید کسی نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند چرخه جامعه رو کامل ببین وقتی میخوای مالیات بگیری. صلاح مالیات دهنده رو در نظر بگیر، چون صلاح دیگران به این بستگی داره. اگر او رو بیش از اندازه تحت فشار قرار بدی، این فشار توسط او به دیگران جامعه منتقل میشه. این انتقال باعث میشه چی؟ باعث میشه که یه چرخه ناقص مالی در جامعه اتفاق بیفته. این چرخه ناقص مالی وقتی در جامعه اتفاق میفته، غیر از اینکه مردم دارن ضرر میکنن، برایند این فشارهای اجتماعی به کی وارد میشه؟ به حکومت وارد میشه. یعنی راندمان کاری میاد پایین، پرداخت ها افت پیدا میکنه، عرض بکنم شفافیت های مالی کم میشه، بیشتر رو میارن به اصطلاح واسطه گری در جامعه. بعضی وقتا میبینیم میزان نقدینگی جابجا میشه. اینا همه خودش باعث تورم مضاعف میشه. لذا حضرت میفرمایند همیشه در تصمیم گیری هاتون، حالا در اینجا به صورت خاص تصمیم گیری های مالیاتی، همه جامعه رو در نظر بگیرید. من چند وقتی پیش دیدم یکی از نهادها، حالا یه ارگانی، حالا نهاد که نگیم، یه بخش از بدنه دولت، مثلا تصمیم گرفته بود به تعدیل نیرو. اول چیزی که اومد توی ذهنم این بود که این تعدیل نیرو برای چیه؟ برای کاهش هزینه هاست؟ اگر این تعدیل نیرو بدون حساب دقیق اتفاق بیفته، در حقیقت و واقعیت داره هزینه های مضاعفی رو بر جامعه و بر حکومت و بر اون قسمت حکومت وارد خواهد کرد، چون این افرادی نیستن که ما از خارج از جامعه آورده باشیم حالا بفرستیمشون برن خارج جامعه. بله. که اینا افراد همین جامعه هستن. حالا اینا اگر دچار نوسان و نقصان بشن، این نوسان و نقصان به بدنه جامعه منتقل می شود و در جامعه به حکومت طبیعتاً. لذا خیلی تصمیم گیری هم باید تصمیم گیری های حساب شده ای باشه. اعلان ها و اعلام نکردن ها. ما بعضی وقتا می بینیم که مثلا یه درصد کم افزایش حقوق که حالا معلوم هم نیستش که کی قرار محقق بشه در جامعه، اعلام میشه.
درست.
یه تورمی رو با خودش به بار میاره. این تورم در حقیقت
چیزی که نه به داره نه به باره.
بله، بعضی وقتا خیلی قبل از اینکه محقق بشه، چند ماه قبلش تورم به جامعه با یک انتشار خبر تزریق شده. خب این تورم فکر میکنید نهایتش به کجا منجر میشه؟ به نارضایتی همون حقوق گیرندهی که قرار حقوقش اضافه بشه. چرا؟ چون در حقیقت دیگه اون اضافه حقوق کفاف مخارج او رو نخواهد داد. ما یه بحران رو در جامعه ایجاد کردیم.
بله.
که دیگه این اضافه حقوق، در صورتی که ما به دنبال چی بودیم؟ در صورتی که ما دنبال این بودیم که این اضافه حقوق مشکل از مشکلات او رو حل بکنه، بهره‌وری او بیشتر بشه، و عملا این اتفاق نمیفته. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که صلاح خراج و خراج دهندگان مربوط مستقیم هست به صلاح دیگران. ولا صلاح لمن سواهم الا بهم. یعنی اینا با همدیگه مستقیم مرتبطند. مالیات دهنده با دیگر افراد جامعه خیلی ارتباط مستقیمی دارن. لأن الناس كلهم عيال على الخراج و اهله. به خاطر اینکه مردم در حقیقت امرار معاش اجتماعیشون و شخصیشون حد زیادیش بستگی داره به بحث مالیات و مالیات دهندگان در جامعه. بعد در ادامه حضرت یه نکته رو میفرمایند که من یه استفاده امروزی رو بکنم. حضرت میفرمایند وليكن نظر و کفی امارت الارض ابلغ من نظر که فاستجلاب الخراج. میفرماید که همه هم مقمت گرفتن مالیات به هر قیمتی نباشه. امارت الارض به معنای آباد کردن زمین و بحث کشاورزی. حضرت میفرماید همه بیشترت روی آبادانی باشه، روی تولید باشه، روی تولید مفید باشه. خیلی نظام مالیاتی هوشمندی باید باشه که نوع نگاهش به یک نهاد تولیدی، حالا اهم از کشاورزی یا صنعتی، باید متفاوت باشه با یک نهاد اقتصادی واسطه‌گر، و باید این هوشمندی رو داشته باشه که بتواند اینها رو شناسایی بکنه، اون کسی که داره تولید میکنه و اون کسی که داره واسطه گری میکنه. ما الان یکی از نقصانهایی که در نظام مالیاتمون میبینیم همینه که اتفاقا اونهایی که بیشتر زیر تیغ مالیات هستن و دقیقا کارشون قابل ارزیابی هست و ارزیابی میشه تولید کنندگانن، اما نگاه میکنه میبینیم یه بخش عمده از چرخه اقتصادی ما داره در بخش واسطه گری اتفاق میفته که بعضی از این گرانی های مسکن، گرانی های زمین و بعضی از این تورم ها به واسطه همینه. یعنی بعضی از نهادهای اقتصادی دارن در حقیقت چه کاری انجام میدن؟ دارن نقش واسطه گری انجام میدن، نه نقش تولیدی، و به واسطه این واسطه گری اتفاقا از موضوع مالیات هم خودشون رو معاف کردن، چون قابل اندازه گیری نیست، خیلی قابل احسان نیستش، خیلی نمیشه روش طبق قوانین مالیاتی. در صورتی که امیرالمومنین میفرمایند کاملا برعکسه، نظرت به مسئله تولید خیلی متفاوت باشه با بحث صرف گرفتن مالیات. لن ذالک لا یدرک الا بالاماره. بعد ازت میفرمایند که شما اگه تولید نداشته باشید دیگه مالیات معنی نمیده، شما باید تولید پر رونقی داشته باشین تا بتوانید مالیات خوبی دریافت بکنید. لذا خیلی باید نگاه بکنیم. ببینید ما الان بحث تولید که میشه، شاید آخرین نهادی که به فکرش میفتیم که تو مسئله تولید چه کار میتونه بکنه نهاد مالیاتیه. توی بعضی از همایشه که میگیرن جز مدعوین که شما نگاه میکنید میبینید اون کسانی که شاید میتونن تأثیرگذارترین نقش رو در اون مسئله ایفا بکنند اتفاقا غائبن. اگر ما میخوایم روی تولید بحث بکنیم، اول مسئله‌ای که باید بهش نگاه بکنیم نوع نگاه مالیاتی به تولید کننده است. البته نگاه‌های خوبی داریم، اما بعضی از اینها در عرصه نظر بسیار پیش رفته و خوبه، اما در بحث عمل که میایم می‌بینیم یه ضعف‌های دیده میشه. خب معافیت‌های مالیاتی هست، ولی این معافیت‌های مالیاتی خیلی وقتا هوشمند
نیست.
یه قانون کلی تصویب شده، اما این قانون کلی اجراش نیاز به هوشمندی داره. اجراش نسبت به مسئله کشاورزی، خیلی مسئله مالیات در کشاورزی باید هوشمند باشه، یعنی نقطه به نقطه، سال به سال باید نوع نگاه ما، حتی درصد دریافتی ما تعریف داشته باشه. نه اینکه ما یه قانون کلی رو برای مثلا کشاورزی تعریف بکنیم بعد این قانون کلی خیلی جاها مجبوره نقض بشه.
بسیار خوب. الان مولا علی علیه السلام در حقیقت تأکیدی دارند به تولید.
بله.
هرچی که رونق تولید ما بیشتر باشه، ما بحث مالیاتمون میتونه یه مقدار رونق بیشتری رو پیدا بکنه. بنابراین در حقیقت ما اقتصادمون باید اقتصادی باشه که پاسخگوی نیازهامون باشه تا به راحتی و با یه اطمینان و طیب خاطری اختیاری اصلا خودمون سهممون رو از نظام و حکومت پرداخت بکنیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو اقتصاد، اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید. به اتفاق استاد کثیری همچنان با شما هستیم. البته از نامه 51 که اختصاص داره به موضوع مالیات، استاد عزیزم گریزی زدن به نامه 53 که سفارشات مولا هست در مورد حکومت داری و اشاره بسیار درستی هم بود. فرصت داریم چند دقیقه که باز هم بیشتر در مورد صحبت بکنیم که از تولید مولا علی علیه السلام صحبت فرمودن و رونقی که باید موضوع تولید داشته باشه.
بله، و حضرت در ادامه می فرمودن که و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد و اهلک العباد. حضرت میفرمایند اگر ببینید، من به تعبیر امروزی میخوام عرض کنم، میفرمایند اگر قوانین مالیاتی شما هوشمند نباشه و درست نگاه نکنید به کسانی که میخوان مالیات بپردازند، این نتیجهش میفرمایند حضرت این نوع نگاه اخرب البلاد، شما رو به تباهی میکشه، خراب میکنه، تولید متوقف میشه. یعنی یکی از نگاه‌هایی که باعث میشه تولید در یک کشوری ضعیف بشه و ناتوان بشه و از بین بره، نگاه مالیاتی غیر هوشمند و غیر صحیح به مسئله است که ما خودمونم گاهی در گوشه و کنار میشنویم بعضی از اینها رو. خاطرم هست تو بعضی از تماس‌هایی که عزیزان شنوندم گرفته بودن به بعضی از این نکات اشاره کرده بودن که واحدهای تولیدی یکی از بخش های از بدنه اقتصادی جامعه هستند که خیلی باید مسئله مالیات نسبت به اونها با احتیاط و با دقت و ریزه‌کاری نگاه بشه. حضرت می‌فرمایند، یعنی دقیقاً می‌فرمایند ارتباط مستقیم داره. اگر شما مالیات رو بدون دقت از بخش های مختلف جامعه، مخصوصا بخش های تولیدی بگیرید، باعث عرض بکنم تعطیل تولید میشه و جامعه‌ای که تولیدش تعطیل باشه میفرماید ولم یستقم امره الا قلیلا. ممکنه یه مدت کمی به نظر بیاد که این جامعه سر پاست، اما این خیلی طول نخواهد کشید. ببینید چقدر دقیق امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنن، میفرماید جامعه‌ای که جامعه مصرفی است، خودش تولید کننده نیست، که این عدم تولید کنندگی هم خیلی وقتا میتونه به واسطه گرفتن مالیات‌های بی حساب و بی دقت باشه، این جامعه یه مدت کمی سر پا خواهد موند، جامعه ای نمیتونه باشه. حالا ببینید سر پا موندن بعضی وقتا استثمار شدن یه جامعه توسط یک اقتصاد قوی تر و هضم شدنش در بدنه یک اقتصاد قوی تر هم به تعبیر امروزی در حقیقت از بین رفتن اجتماعه، از بین رفتن استقلال اقتصادی است. و من نکته آخری که میخوام از این بخش از نامه 53 در اواخر برنامه امروز بهش عرض بکنم، این بهتون عرض بکنم، اینه که در ادامه این بحث مالیاتی امیرالمومنین خیلی زیبا اشاره میکنند، میفرمایند بذارید مردم طعم اجرای عدالت از سوی حکومت رو بچشند، احساس امنیت خاطر بکنند. اینقدر زیبا امیرالمومنین علیه السلام در ادامه این نامه این تعابیر رو میفرمایند و دلایلش رو هم بیان میکنن که اگر مردم احساس امنیت خاطر بکنن، این طعم عدالت رو در مسئله مالیات لااقل بچشند، این باعث گشایش در کارها، باعث رونق اجتماعی و اقتصادی میشه. لذا به عنوان یک، اگر نگاه بکنیم به عنوان یک سیستم مالیاتی، اگر بخوایم در نظر بگیریم، چشوندن مزه شیرین عدالت و اینکه نگاهمون یک نگاه هوشمندانه همراه با شفقت، مهربانی، دلسوزی و یاری هستش، باعث میشه جامعه آسایش خاطر پیدا بکنه و چون این جامعه جامعه پویایی خواهد شد، جامعه خواهد شد که تولیدش رونق پیدا میکنه، مالیاتش افزون میشه، مالیات مفید، مالیاتی که به استحکام جامعه انشاءالله کمک خواهد کرد.
اتفاقا من هفته پیش بود فکر میکنم یه عزیزی بود که یه حد بالاتری از مالیاتی که حالا سهمش بود براش در نظر گرفته بودن، تماسی گرفتن و هماهنگی شد و بعد بررسی دوباره‌ای شد، دیدن بله حق با مؤدی مالیاتی هست. به قدری این مؤدی خوشحال شد و دعا کرد و با یه طیب خاطری سهم مالیاتی خودش رو بلافاصله پرداخت کرد که همین شیرینی و لذتی که شما اشاره فرمودید رو من در وجود ایشون احساس کردم و خیلی خیلی واقعا دعا کردن که بله من الان حس میکنم که هم مالیات واقعی خودم رو پرداخت کردم، هم یه نقشی توی اداره کشور و اقتصاد کشورم داشتم. متشکرم از همراهیتون شنوندگان عزیز، از استاد کثیری هم سپاسگزارم و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خویش را.
الهی دستم گیر که دستاویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.
اگر درد داری دوا می کنم، اگر درد داری دوا می کنم، بیام حاجتت را روا می کنم.
اگر درد داری دوا روا می کنم. تو از من گریزانی، باز تو را بنده خود صدا می کنم. تو با من کنی قهر و من آشتی، تو کردی خطا من عطا می کنم. تو با من کنی قهر و من آشتی، تو کردی خطا من عطا می کنم. تو